بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 466، سطر چهارم. و الموت و زبول و هول قصور طبیعت البدنیه ان الزام المادت صورتها و حفظها ایاها علیها به ادخال بدل مایت حلل. بحث در این داشتیم که تمام افعال طبیعیه دارای غایت هست و خصم ما معتقد بود که این افعال فاقد غایت هست، سلام علیکم، و به وجوه خمسه تمسک میکرد که ما وجه سوم رو شروع کرده بودیم. در وجه سوم گفته بود نواقصی یا زوایدی در کارهای طبیعت به وجود میاد که اونها رو نمیتوان غایت قرار داد، و از اینجا میشود کشف کرد که اینها فعلشون غایت ندارد. از جمله اموری که ذکر کرده بودن برای تکمیل دلیلشون موت بود و لاغری، که بدن انسان به سمت موت و به سمت لاغری میره، یعنی طبیعتی که در این بدن وجود دارد این ماده رو مورد فعل خودش قرار میده، اما این فعل آخر سر به موت و لاغری منتهی میشه. اگر طبیعت قاصد این موت و لاغری باشد و در نتیجه این موت و لاغری رو غایت طبیعت به حساب بیاریم، لازم میاد که این طبیعت دو تا غایت متضاد داشته باشه. پس باید بگوییم که موت و طبیعت، موت و لاغری غایت طبیعت نیستند، با اینکه فعل طبیعت به اونها منتهی میشود. بنابراین باید گفت که طبیعت فعلش منتهی به غایت نمی شود. منتهی به این امور می شود، ولی ثابت شد که این امور غایت نیستند. پس نتیجه این می شود که فعل طبیعت منتهی به غایت نمی شود و این مدعای ماست. این حرفی بود که مستشل و خصم گفته بود. ما جواب رو شروع کردیم. در جواب گفتیم که این اموری که اتفاق می افتند گاهی نواقصند گاهی زواید. گفتیم زواید رو بعدا توضیح می کنیم، اما نواقص رو ابتداعا بیان می کنیم. بحثی رو در مورد نواقص داشتیم که تمام شد، احتیاجی به تکرار نداره. جواب اولی بود که ما دادیم، جواب دوم هم بعدا می رسیم انشاءالله. بعد از اینکه جواب اول داده شد شروع میکنن به ادامه بحث. جواب اول مختصرش این بود که در این جور موارد طبیعت کاری انجام نداده و عدم الفعل از طبیعت حاصل شده و ما ادعا نداریم که عدم الفعل به غایت منتهی میشه. اگر اینجاها غایت رو نمیبینید به خاطر اینکه فعلی وجود نداره. این کل جواب بود که ما دیروز دادیم. اما تتمه بحث درباره موت و زهول بحث میکنه. زهول یعنی لاغری. ابتدا میفرماید که این دوتا امر بر اثر قصور طبیعت حاصل میشود و چنین نیست که اینها غایت باشد. طبیعت نتوانست اون وظیفه محوله رو انجام بده و این چنین وضعی اتفاق افتاده. باز اگر دقت بکنید این قسمت هم که ادامه جوابه، باز استمداد میکنه از خود جواب، یعنی مثل خود جوابه. بازم طبیعت کار نکرده، بازم طبیعت قصور داشته، و این قصور و عدم الفعل دیگه قایت لازم نداره. پس زوال و موت اگر قایت نباشند به خاطر این است که فعلی در کار نیست. تا انتظار داشته باشیم که اینها قایت اون فعل باشن، اینجا عدم الفعل و عدم الفعل منتهی شده به نقصی که وجود داره. هر جا که عدم الفعل باشه بالاخره یه چیزی کم گذاشته میشه یا یه چیزی که داشت مستمر میشد زائل میشه. در اینجا هم همینطوره، وقتی طبیعت فعلش رو تکمیل نکرد، وقتی طبیعت فعلش رو تکمیل نکرد قهرن این کم گذاشته میشه. وقتی کم گذاشته شد آثار کم گذاشتگی در لاغری یا موت ظاهر میشه. پس موت و لاغری اینها غایت نیستن، بلکه اینها حاصل کمکاری طبیعت هم. یا موت حاصل بیکاری طبیعت هم. نه نتیجه فعل نیستن. ببینید طبیعت در بدن تسلط، نه اون فعل انفعالات بیرونیه، تلاشی بدن رو قاصر انجام میده، طبیعت انجام نمیده. وقتی طبیعت از بدن بیرون رفته و بدن رو رها کرده وقت بدن متلاشی میشه. الان بحث ما در قاصر نیست، بحث ما در طبیعته. طبیعت تا وقتی در بدن بوده اگر بدن فرسوده میشده یا ضعفی برش عارض میشده به وسیله قضا این طبیعت اون ضعف و فرسودگی رو برطرف میکرده. ولی در این آخری ها طبیعت به کمکاری مبتلا شده، نمیتونه اون غذای لازم رو به بدن واصل کنه. به همین جهت اون چیزی که تحلیل میه جانشین پیدا نمیکنه. کم کم بدن ضعیف میشه و بدنی که ضعیف میشه نفس رهایش میکند و موت عارض میشه. یا نفس دربارش تدبیر کاملی نمیکنه، چون وسیله تدبیر که طبیعت فرسوده شده و به کمکاری مبتلا شده، لذا بدن لاغر میشه. توجه میکنید تمام اینها به خاطر اینکه طبیعت یه مقداری عقب نشینی کرده. و الا که طبیعت مثل ثابت عمل میکرد موت عارض نمیشد.
پس کنید مثل قیچی ما دو تا لبه رو واقعا میاریم پایین، فعلی هم که قبلا بوده انجام میده اما کند میبونه. اینجا نیست که مثلا قدم رو فعلی باشه، فعل داره انجام میشه اما دو لبه چیز به درستی نمیبونه، کند میبونه. اینجا چرا بگیم قدم رو فعلی هم فیوری هم همینه، فعلی رو داره انجام میده اما به خوبی انجام میده.
فعل انجام میده به خوبی انجام نمیده. این همون عدم الفعل کنار فعله. شما میفرمایید که اینجا عدم الفعل نیست، یعنی همش فعله، پس باید غایت هم باشه. جواب شما اینه که فعل است به زمینه عدم الفعل، یعنی این داره بخشی از کارش انجام میده بخشی دیگر ترک میکنه. اون فعلش خب بالاخره نتیجه داره، بدن درسته لاغر میشه ولی حفظ میشه. اونجایی که طبیعت داره کار میکنه ولی کم کار میکنه، هم طبیعت فاعله و به اندازه فعلش غایت مترتب میشه، هم نسبت به بخش دیگری تارکه، نسبت به این ترک غایت حاصل نمیشه. غایتی که رشد بدن است یا حفظ بدن است حاصل نمیشه، لاغری عارض میشه. اینجا توجه کنید فعل است و ترک. بر فعل قایت مترتب میشه که حفظ بدنه، بر ترک چیزی مترتب نمیشه، فقط زبول و لاغری میاد. این در صورتیست که طبیعت کم کار کنه. اون وقتی که طبیعت اصلا کار نمی کنه متعارض میشه. پس همه جا عدم الفعل هست، یا عدم الفعل خالص یا عدم الفعل کنار فعل. کمکاری منش همینه که عدم الفعل کنار فعل. شما میفهمید کار رو انجام میده خوب انجام نمیده، خوب انجام نمیده. اگه تحلیلش کنیم همینه، یعنی بخشی رو فاعل شده بخشی رو تارک شده. وقتی نسبت به تارکش لاغری حاصل میشود و اون غایت نیست، چون غایت بر ترک فعل عارض نمیشه.
مثلا مقدار فعلی الان من رو چون فعلی نمیدونم مقدار نیروی که شما مثلا فرض کنید به قیچی در اول وارد میکنید کارش خوب انجام میده با دومی همیه اندازه است. این مقدار نیروی حتی یکی همون یکی میبره که نمیبره، این عدم الفعل از کجا شده؟
مثال قیچی که میزنید قیچی ممکنه ساخت ایران باشه خراب باشه، بله، یا ساخت چین باشه خرابتر باشه. این قیچی رو مثال نزنیم، ما داریم کار خدا رو توضیح میدیم نه کار بشر رو. کار خدا اینطور نیست که یه چیزی رو خراب بیافرینه. اگر چیزی سالم داشته کار میکرده، حالا یه مقدار ناقص شده به خاطر اینه که به خاطر اینکه رو کمکاری مبتلا شده، نه به خاطر اینکه حالا اون مثال قیچی باشه که میباره یا نمیباره. اون مثالی که شما میدونید با بحث ما فرق داره، اون یه مسئله صناعیه، اینجا مسئله طبیعیه. کمکاری قایت میخواد، کمکاری از جدم کمکاری رو تحلیل میکنیم به کار و عدم کار. کارش قایت میخواد، عدم کارش قایت نمیخواد. کارش اینه بالاخره از کردن وقتی این طبیعت داره فعالیت میکنه، قضا رو ناقصن به بدن میرسونه، این بدن بازم محفوظ میمونه، در حد قضایی که میگیره محفوظ میمونه. و طبیعت قایتش این است که صورت رو در بدن حفظ کند و بدن رو به توسط حفظ صورت حفظ کند. این کارش رو داره انجام میده، منتها چون در کنارش عدم الفعل هم هست، این نتونسته اون مقدار نقصی که بر بدن وارد شده با کارش جبران کنه. یه مقدار کار کرده به همون مقدار نقصو جبران کرده و این قایتش بوده که نقصو جبران کنه. مقداری هم کار نکرده، نقص اثر خودشو گذاشته. توجه میکنید؟ پس این هم کار کرده و بدن رو در همون به اندازه مقدار کارش حفظ کرده، هم کار نکرده و بدن به همون مقدار ترک کار ضعیف شده. لاغری از اینجا درست شده که کار و عدم کاره. کار به قایت منتهی شده، منتها چون کار کمی بوده، قایتش هم به اندازه خودش بوده. کم کاری هم به قایت منتهی نشده، اثر کم کاری همون زبول بلاخریه. توجه میکنید؟ اینجا کار است و کم کاری، کار است و عدم کار. کارش به قایت منتهی شده، عدم کارش هم قایت نمیخواد. وقت از تلفیق این دوتا لاغری درست شده. پس لاغری حاصل کار نبوده، حاصل عدم کار بوده و عدم کار لازمش قایت داشته باشه. این همون جوابی که ما به طور کلی دادیم. این جواب رو الان داریم درباره زبول و موت میاریم. درباره موت میگیم مثلا طبیعت کار نکرده، کارشو تعطیل کرده، متعارض شده. و در مورد زبول میگیم کمکاری کرده، یعنی کار داره و عدم کار. به مقدار کارش نتیجه گرفته، به مقدار عدم کارش هم نتیجه رو کم گذاشته و لاغری عارض شده. پس در هر جا که موت آمد یا لاغری آمد، معلوم میشه طبیعت به عدم فعل مبتلا شده، یا به طور مطلق به عدم فعل مبتلا شده، یا عدم فعل مختصری پیدا کرده. علایه حال عدم فعل دارد، اگر عدم فعل داره توقع نداریم که قایت داشته باشه. به مقدار فعلی که دارد قایت داره. صفحه 466 سطر 4. و الموت و الزبول هو قصور طبیعت البدنیه ان الزام المادت صورتها و حفظها ایها علیها. موت و زبول به خاطر اینه که طبیعت قاصر شده، حالا یا قاصر شده به طور مطلق، یعنی کارو ترک کرده تا موت عارض بشه، یا قاصر شده مختصراً که کارو کم کرده تا لاغری عارض بشه. قصور طبیعت هست از این دو عمل، الزام المادت صورتها. الزام به معنی واجب کردن میاد، به معنی ادامه دادن هم میاد، هر دوش اینجا مناسبه. واجب کند برای ماده صورت را، یا ادامه بدهد صورت را در ماده. این کارو نمی کنه. کار طبیعت این است که چنان ماده را آماده کند که این ماده با صورت تلازمی رو که داشته حفظ کنه. ماده و صورت با هم تلازم دارن دیگه، هم دیگر رها نمی کنن. ولی باید ماده قابل باشد که صورت او رو رها نکند. این قابلیت رو طبیعت هم می سازد، مهیا می کند. اگر طبیعت کارش رو کم کرد یا تعطیل کرد، این قابلیت کم میشه یا تعطیل میشه. و در نتیجه این تلازمی که بین ماده و صورت به هم میریزه و صورت ماده رو رها میکنه. و مرگ عارض میشه، یا اینکه صورت نسبت به ماده سست میشه و لاغری عارض میشه. و حفظها ایاها علیها، این و حفظها ایاها علیها عبارتان اخرای الزام الماده صورت هاست، مطلب جدیدی نیست، عطف تفسیره. ضمیر حفظها برمیگرده به طبیعت، ضمیر ایاها برمیگرده به صورت، ضمیر علیها برمیگرده به ماده. عبارت اینطور معنا میشه طبیعت بدنی قاصر بوده از اینکه این طبیعت حفظ کند ایاها صورت را بر ماده، صورت بر ماده وارد شده بوده و با ماده فعالیت میکرده، الان طبیعت نتونسته این صورت وارد بر این ماده رو حفظ کنه، لذا یا لاغری عارض شده یا جدایی عارض شده، که جدایی همون مرجه. به ادخال متعلق به حفظه و متعلق به الزام. چطوری طبیعت میتواند اون الزام یا این حفظ را انجام دهد؟ به ادخال بدل ما یا تحلل، به این که داخل کند در این ماده بدل آنچه را که از این ماده تحلیل رفته. بالاخره این ماده فعالیتی داشته یا صورت در این ماده فعالیتی داشته و این فعالیت باعث شده که این ماده تحلیل بره، اون مقدار تحلیل باید جایگزین پیدا کنه، جایگزینش از طریق قضا تأمین میشه. طبیعت نتونسته اون بدل مایتحلل رو به طور کامل در این ماده داخل کنه تا ماده ترمیم بشه و دوباره به حالت اولی برگرده و صورت رو حفظ کنه، بلکه رها کرده ماده رو، حالا یا کاملا یا مختصرن، و به همین جهت موت یا اینکه زوال عارض شده. البته توجه کنید طبیعت مباشر این کار هاست، دستور دهنده این طبیعت اون نفسه، در اصل اون نفس داره سست و قوی میشه، یعنی رابطهش با بدن. اگر رابطه رو شل کنه طبیعت ضعیف عمل میکنه، رابطه رو محکم کنه طبیعت قوی عمل میکنه. این بنابر قول سطراست که میگه همه کارها از نفسه و نفس است که شل و سفت میکنه. اما بنابر نظر مشا همینیست که داریم میگیم، طبیعت که زیر نظر نفس کار میکنه، بالاخره توانایی محدود داره، از این تواناییش یه وقت استفاده کامل میبره یه وقت استفاده نمیکنه، به خاطر اینکه توانایی کم میشه استفاده نمیکنه، نه که عمدن استفاده نکنه، توانایی کم میشه، در این صورت بدن فرسوده میشه و نفس رها میکنه میگه. از هر دو مطلب رو توضیح دادم، هم نظر صدرا رو گفتم هم نظر مشا رو گفتم. صدرا میگه طبیعت زیر نظر نفس کار میکنه، نفس هست که کم و زیاد میکنه، طبیعت کم و زیاد میشه. ولی مشا میگن نه، طبیعت یک حد محدودی داره، در یه حالتی از تمام قوش استفاده میکنه، در یه حالتی قوه تحلیل میره و نمیتونه کاملا استفاده کنه، در یه وقتی هم که کاملا تعطیل میشه، در این حالات بدن اختلاف حال پیدا میکنه و نفسم رابطش اختلاف حال پیدا میکنه. پس صورت که با ماده الزام دارد یا صورت که بر ماده حفظ میشود به مباشرت طبیعته. صورت در اینجا منظور همون نفسه، صورت در اینجا نفسی که البته حلول در ماده نشده ولی تعلق به ماده داره و اوست که با ماده در ماده داره تصرف میکنه و این ماده رو شاداب نگه میداره یا حیه بالعرض نگه میداره، این نفسه، این صورتی که این کار میکنه. در موجودات حیوانی اونام لاغری و مرگ دارن، صورتشون حلول در بدن داره، ولی در موجود انسانی صورت حلول در بدن نداره. اما این طبیعت که وسیله اون صورته باید کاری بکند که این صورت و بدن به هم محفوظ با هم مرتبط بشن و صورت در بدن حفظ بشه. که میخوام عرض کنم که طبیعت خودش حفظ کننده نیست، زمینه حفظ و فراهم میکنه. اون نفسی که این ارتباط رو برقرار میکنه با ماده مناسب، و اگر ماده مناسب نباشه ارتباط رو کم زیاد میکنه. حتی بنابر نظر مشا هم این چنینه. مشا هم این تیکر قبول داره که اگر طبیعت کارشو درست انجام نده، زمینه رو کاملا برای الزام و حفظ فراهم نکنه، صورت ملزم نیست که ماده رو حفظ کنه و در ماده تصرف کنه. گاهی تصرفش رو کم میکنه، گاهی هم تصرفش رو رها میکنه. پس بنابر نظر مشا هم همینه، منتها طبیعت حفظ کننده نیست، طبیعت زمینه رو برای حفظ آماده میکنه. این توضیحاتی که میخوام بدم برای این که روشن باشه که این قصور طبیعت ان الزام و قصور طبیعت ان حفظ معناش چیه. قاصر است از الزام و قاصر است از حفظ، در واقع الزام و حفظ مال طبیعت نیست، الزام و حفظ مال خود همون صورت و مال نفسه. این طبیعت زمینه الزام و حفظ رو فراهم میکنه، درست مثل مزاج. ابن سینا در اشارات میگه مزاج زمینه تصرف نفس رو فراهم میکنه، و الا مزاج علت نمیشه، فقط موعده، زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه نفس کارش انجام بده. و هرگاه مزاج مختل بشه نفس رها میکنه میره، یا مرض عارض میشه یا موت عارض میشه. پس همه کار نفسه. این مزاج و طبیعت و امثال ذلک اینا فاعل حفظ یا فاعل الزام نیستن، اینا موعدن، زمینه رو آماده میکنن تا الزامی که از طرف نفس شروع شده ادامه پیدا کنه. حفظی که نفس، حفظ رابطه ای که نفس با بدن داشته، این استمرار پیدا کنه، این حفظ همینطور باقی بمونه. طبیعت صورت نوعی است. نه، صورت صورت جسمی نیست، چون صورت جسمیه بعد از زوال طبیعت هم باقی میمونه. بعد از اینکه طبیعت از بین رفت، صورت جسمی باقی میمونه، کمش باقی نمیمونه. اصل صورت جسمی تو عناصر باقی میمونه، صورت نوعی از بین میره، بدن متلاشی میشه، صورت جسمی کم و زیاد میشه، یعنی کوچک و بزرگ میشه، نه صورت جسمی، عرضش کم و زیاد میشه. پس صورت جسمی از بین نمیره، بنابراین صورت طبیعی حافظ صورت جسمی نیست، صورت جسمی از طریق دیگه داره حس میشه. عرض میکنم صورت طبیعی حافظ اون صورت اصلی است، که صورت اصلی همون نفسه. وقت این نفس صورت طبیعی رو به عنوان مرتبه از مراتبش دارد، یا به اعتبار به من به صورت ابزار داره، که این اختلافه، صورت طبیعی از مراتب نفسه یا از ابزار نفسه. مشام یا از ابزار نفسه، این صورت طبیعی همون صورت نوعی است، طبیعت همون صورت نوعی است. وقت صورتی که با بدن باید حفظ بشه اون نفسه، که این صورت نوعی ابزار اون نفسه یا مرتبه نازلی اون نفسه، این رابطه هاش معلوم باشه. خب توجه کردید در این قسمت جواب اشکال دادیم، و همون جوابی رو که دیروز گفته بودیم تکرار کردیم. حالا از نظام زبول لیسه زن میخوام یه بیان دیگری داشته باشیم. میخوام بیان کنیم که زبول هم به سمت غایت میره، یعنی یه طبیعت دیگری داره زبول رو ایجاد میکنه، یعنی فعلی رو انجام میده که به زبول منتهی میشه، و در واقع زبول غایت اون طبیعته، نه غایت این طبیعتی که در بدنه. پس در زبول هم فاعلی داریم و فعلی داریم، که این فعل به غایتی که همین زبوله منتهی میشه. اون طبیعتی که در بدن است به زبول منتهی نشده، به همین بیانی که گفتیم، اون کمکاری کرده، اون عدم الفعل داشته، دیگه عدم الفعل که منتهی به غایت نمیشه. یه طبیعت دیگری که الان توضیحش میدیم، اون داره فعالیت میکنه و به زبور منتهی میشه. پس الان ببینید همه فاعل ها دارن کار خودشون انجام میدن، همشون هم به غایت میرسند. اون طبیعتی که در بدن هست کار خودشو ناقصاً انجام میده و به نتیجه ناقصی که داره میرسه. اون طبیعت دیگری هم که غیر از این طبیعت بدنی داره کار خودشو انجام میده به نتیجه که عبارت از ذهول میرسه. همه فاعل ها فعل دارن، همشون هم به غایت مطلوبشون میرسه. حتی ما ثابت میکنیم که ماده با داشتن چنین طبیعتی که منتهی به ذهول میشود شوق به ذهول هم دارد. ماده شوق به ذهول دارد، مرتبط شوق طبیعی نه شوق ارادی، و به مشتاقون الهش داره واصل میشه بر اثر فعلی که این طبیعت انجام میده. این طبیعت یعنی طبیعتی که غیر طبیعت موجود در بدن. اون طبیعتی که غیر از طبیعت موجود در بدنه نظامیست که منتهی به این لاغری میشود، و این نظام دو سبب دارد که اون دو سبب رو جمع کنید میشود این طبیعت مخصوصی که داریم عرض میکنیم. یک سببش غیر از طبیعتی است که در بدنه، یک سببش همین طبیعتی است که در بدنه. این دوتا با هم جمع میشن اون طبیعتی رو که به ظهور منتهی میشه میسازند. اون دو سبب رو میخوام توضیح بدم. توجه شدید مطالب تا اینجا روشن شده انشالله که ما میخوایم الان ذهول رو منتهی کنیم، بقایت قرار بدیم برای فعل، و فاعل اون فعل رو هم میخوایم تعیین کنیم. الان داریم فاعل اون فعل رو تعیین میکنیم. فاعل اون فعل دو چیزه عرض کردیم، یکی غیر از اون طبیعتیست که در بدنه، یکی هم همون طبیعتیست که در بدنه. این دوتا با هم فعالیت میکنن، مجموعه شون رو میگیم اون طبیعتی که در بدن نیست. مجموعه شون میگیم یه طبیعتی که در بدن نیست که اون الان توضیح داده میشه. یکی از اسبابی که بدن رو تحلیل میبره حرارت بدنیست، چه حرارت درونی چه حرارت بیرونی. چه حرارت درونی رو که حرارت طبیعی بدنه، اصطلاحا میگیم حرارت غریزیه، و حرارت بیرونی رو که از خارج بر بدن تحمیل میشه اصطلاحا میگیم تب. میگیم این بدن تب کرده، حالا تب کرده بر اثر عفونت اخلاط، این یه مریضی به حساب میاد، یا تب کرده بر اثر دویدن یا کنار بخاری نشستن و امثال ذالک. این دی این هم اسمشو تب میذاریم ولی این دی مریضی حساب نمیکنیم. این میگیم از کنار بخاری چیه کنار بیاد، یا دویدن رو ترک بکنه بدن به حالت عادی برمیگرده. علی حال بدن دارای دو تا حرارته، یکی حرارت درونی که حرارت طبیعی است و ما اسمش رو اصطلاحاً حرارت غریزی میذاریم، یکی هم حرارت بیرونی که از بیرون برش تحمیل میشه و ما اسمش رو تب میذاریم. این دو تا حرارت ها رطوبت های بدن رو تغذیه میکنند، از رطوبت های بدن تغذیه میکنند، و بدنی که احتیاج به رطوبت داره، چون رطوبت یکی از اجزای چهارگانه بدنه، بدن از چهار تا عنصر تشکیل شده، یکی از عنصرش آبه، بنابراین رطوبت جز عناصر اصلی و اجزای اصلی بدنه. اگر رطوبت کم بشه این جزء اصلی این مرکب کم میشه، تحلیل میره، وقتی تحلیل رفت ضعف آرز میشه، و چه بسا اگر بیشتر تحلیل بره و بدل پیدا نکنه مرگ آرز بشه. پس این یکی از اجزا اصلیه که اگر کم شد باید به جاش بیاد. حرارت اینو کمش میکنه، چه حرارت غریزی چه حرارت بیرونی، بالاخره این حرارت غذا میخواد، غذاش همین رطوبته، از این رطوبت استفاده میکنه، رطوبت کم میشه. پس سبب تحلیل بدن این رطوبت شد، این حرارت شد. حرارت شد. بعد طبیعتی که در بدن است باید دست به کار بشه، آن چرا که حرارت تغذیه کرده جانشینش رو پیدا کنه و به جای اون قسمت تحلیل رفته قرار بده. طبیعت فعالیت خودشو اگر کامل کرد، تمام آنچه که حرارت غریزی از بین برده بود سر جاش برمی‌گرده و دو مرتبه بدن به حالت عادی در میاد. اما اگر طبیعت کم کاری کرد، یا اصلا کار نکرد. البته اصلا کار نکرد فعلا موضوع بحث ما نیست، چون ما داریم فقط زبور رو توضیح میدیم، موت رو کار نداریم. اگر طبیعت شمکاری کرد، اون بدلی که باید جانشین بشه جانشین نمیشه، بدن نتیجه لاغری آرز میشه. الان توجه کنید این لاغری عاملش دو چیز شد، یکی اون حرارت که افنا کرد، یکی طبیعتی که کار خودشو درست انجام نداد و جانشین رو به طور کامل تهیه نکرد. این دوتایی با هم سبب زبول و لاغری میشن. اما توجه کنید طبیعت بالعرض لاغری رو تولید کرد. کار طبیعت این بود که بدل مایتحلل رو بیاره، اون بدل مایتحلل رو به مقداری که میتونست آورد، مازاد رو نیبرد. این نیبردن همونطوری گفتیم فعل نیست، عدم فعله. پس طبیعت بالعرض داره در لاغری دخالت میکنه، نه به ذات. اینطور نیست که با فعلش وارد شده باشه و لاغری رو ایجاد کرده باشه، او با عدم فعل داره لاغری رو ایجاد میکنه و عدم فعل چیزی نیست. پس طبیعت بالعرض داره در لاغری دخالت میکنه، نه به ذات. بنابراین سبب مستقیم برای لاغری به حساب نمیاد. حرارت هم همینطوره، حرارت هم بالعرض داره دخالت میکنه. حرارت کارشو داره انجام میده، کارش اینه که تغذیه کنه. لاغری به دنبال این انجام میشه. پس حرارت غایتش تغذیه کردنه، غرضش و شوقش تغذیه کردنه. بعد از این که تغذیه میکنه با این توضیحاتی که عرض کردیم لاغری عارض میشه. لاغری کار مستقیم حرارت نیست، کار بالعرضه، یعنی کار بالواسطه است. پس هم حرارت سبب بالعرض است برای لاغری، هم طبیعتی که در بدن است سبب بالعرض است برای لاغری. هیچ کدوم سبب به ذات نیستند. وقت این دوتا سبب بالعرض که با هم جمع شدند، یه نظامی تشکیل میشود که این نظام همیشه یک نواخت بدن رو به سمت لاغری سوق میدهد. این نظام سببش یک طبیعتی است غیر از این طبیعت موجود فی البدن، بلکه امری که مرکب است از کمکاری طبیعت موجود فی البدن و حرارت موجود در بدن. یک چیزی که از این دوتا تلفیق میشه، شما اسمشو یه طبیعت میذاریم، حالا هرچی هست، اینم نظام خاص داره، با همین نظام داره جلو میده، تخلف هم نمی کنه، کار خودشم در مراحل مختلف درست انجام میده. یعنی در سن 70 میبینید لاغری خاصیه، در سن 75 خود بیشتر میشه، در سنهای بعد همینطور اضافه میشه. یعنی به ترتیب و به نظام جلو میده، کار انجام میده و غایت داره. و ماده هم با چنین طبیعتی شوق به لاغری پیدا میکنه و به سمت لاغری سوق داده میشه. پس همه کارا داره با شوق و متشوق طبیعی، همه کارا داره با شوق و نظام انجام میشه و همه هم به غایت منتهی میشه. اون طبیعتی که در بدن است به غایت منتهی میشه، اون حرارت به غایت خودش منتهی میشه، اون طبیعت که جدیداً پیدا شده و فعالیتش منتهی به لاغری میشه، اونم داره به غایت منتهی میشه. همه دارن کار خودشون میکنن، کارهای طبیعی، و همشون هم به غایت منتهی میشه. این حرفی که هر چیزی که گفتن چه دلیل نمیشه که درسته، که این حرف باز حرف باز و البطلان، عکسش هم جلیه. کسی هوشش زیاد باشه عمر زیاد میشه، و ما چقدر باهوشایی داریم که سن 20 سالگی مردن، چقدر خنگایی داشتیم که 100 سال هم گذروندن. اونو بعدم بحث میکنیم، بحث ما الان در نواقصه و بحث اون در زواید نیست. زواید انشالله بعدا حساب میکنیم. چی فرمونی؟ بیان دوم نیست. اینا سر تا سر. بله اینا عرض میکنم، من جداش میکنم اینا رو، و الا از اول جوابی که دیروز شروع کردیم تا آخرش یه مطلبه. منتها من اینا جدا جدا میکنم، نه جدا میکنم یعنی میگم این جوابی دیگریست، این همون مطلبه، منتها به یه صورت دیگه داره بیان میشه یا با توضیح بیشتر داره بیان میشه. بله چرا همینه، توضیح الزام است و پیدا کردن غایت. در خطوطی که الان خوندیم توضیح ندادیم که غایتی در کاره، زبور رو غایت قرار ندادیم، گفتیم زبول عارض می شود لقصور طبیعه. الان میخوام زبول غایت قرار بدیم، مثلا نه غایت برای طبیعتی که در بدن است، غایت برای یه طبیعت دیگر که با نظام خاص خودش داره کار میکنه. پس توجه میکنید وقتی وارد این بحثی در نظام و زبول لجسه ایزن میشیم، وارد این بحث میشیم، یه ذره بحث عوض میشه. ولی اون مطلبی که قبلا گفتیم که حفظ باشه و الزام باشه، اونو فراموش نکردیم، سرچ خوش محفوظه. همه مطالب دنبال همن، منتها بالاخره یه تفاوتای پیدا میشه. در اونجا که گفتیم که طبیعت قاصر است، دنبال این نبودیم که غایت درست کنیم. الان که میگیم نظام و زبول ایزن لیسه ایزن غیر متعدن، میخوام غایت برای زبول رو میخوام غایت قرار بدیم، فعلی درست کنیم که این غایتش بشه. عرض میکنم تمامی مطالب به هم مرتبطه، ولی یه تفاوت هایی هم داره، اختلاف هایی هم هست. من اون اختلاف هایی که میخوام توضیح بدم جدا میکنم عبارت ها رسم، گاهی اگه جدا میکنم یه می جواب دیگریست، اما جا نگفتم جواب دیگریست. البته اگر هم بگید جواب دیگریست با این بیان اشکالی نداره که بگید این جواب دیگریست داریم میگید، که خود زبورم قاعدت قرار میدیم برای یه چیزی دیگر. ولی در این حال، در این حال اون مطلبی رو که گفتیم که الزام ماده صورتها و حفظها ایاها علیها به توسط قصور طبیعت ضعیف میشه، اینم با قبول داریم، از اون دست که دست نکشیدیم. شوق طبیعی گفتیم، شوق طبیعی از کلمه طبیعی معلوم میشه مرادمون از شوق چیه. یه وقت میگیم شوق ارادی، یه وقت میگیم شوق طبیعی. شوق طبیعی حالت غریزی داره، یعنی هست. شوق ارادی با اراده کم و زیاد میشه، شوق طبیعی نه، یه چیزی هست، همون چی بهش میگید غریزه، همون چی داره میگید بهش میگید غریزه. بله
اینجا طبیعت کمکاری میشد، درسته؟
طبیعت در بدن کمکاری میشد، اون طبیعتی دیگه دارم میگم شوق داره. طبیعتی که عامل زبول هست اون عرض میکنه ماده شوق دارد که با تأثیر این طبیعت به سمت زبول برود. ماده شوق داره، شوق طبیعی با داشتن این طبیعت، که این طبیعت غیر از طبیعت فعل بدنه. طبیعت بله طبیعتی است که حالا پیدا شده، که عرض کردم دو تا سبب بلعرض رو کنار هم میذاریم یه طبیعت درست میشه. این طبیعت رو میگیم که منتهی میشه به لاغری. اون طبیعت وقتی باشد ماده شوقی به زبول پیدا میکنه، نه اون طبیعت اولی. این جبران نمی کنه، این کمبود را طبیعت جبران نمی کنه، اونی که در بدنه باید جبران کنه. اینی که در بدن این طبیعت جدید که کمبود رو تقویت میکنه و به سمت لاغری میبره بدن رو، اونی که کمبود بدن رو جبران میکنه، تحلیل ها رو ترمیم میکنه، اون طبیعتی است که فل بدنه، اون الان به کمکاری مبتلا شده. و علت این که به لاغری منتهی میشیم بالعرض اینه، بالعرض همین طبیعتی است که کمکاری کرده، به ذات اونی است که داره به سمت لاغری سوق میده. که در حال حالا اگر بتونیم تعبیر کنیم، برای تبیین عرض میکنم، ولی شب تعبیر درستی نباشه، بتونیم بگیم این طبیعت به اون طبیعت قصریه، طبیعت دوم قصریه، بالاخره از اینجا پیدا شده که طبیعت اول نتونسته تمام این ماده رو بر تمام این ماده سلطنت کند. اگر طبیعتی که فعل بدن بود سلطنت خودش رو حفظ می کرد، غریبه وارد نمی شد. اون سلطنتشون نتونست حفظ کنه، غریبه وارد شده اونم داره فعالیت میکنه، این داره فعالیت ضعیف خودش انجام میده، اونم فعالیت خودش انجام میده، چون یه غریبه ایست که وارد شده. البته غریبه که عرض میکنم شاید تعبیر خوبی نباشه، قصدی هم که میگم تعبیر خوبی نیست، فقط برای توضیح دارم عرض میکنم. و نظام و زبوله لیسه ایزن غیر متعدن الى قایت الالبته، نظام لاغری هم اینطور نیست که متعدی به قایت نشود، اون هم بالاخره به قایت منتهی میشود، اون هم فاعلیست، فعلی دارد و بر اون فعلش قایت مترتب میشود، فعلش هم فعل طبیعیست، خودشون طبیعت. فا این لنظام زبوله سببین، سببین رو من میخونم تو عبارت نیست، سببن غیر طبیعه و سببن هو طبیعه، دو تا سبب داریم، نظام زبول دو تا سبب داره، یه سببش امری خیر طبیعتی که فعل بدنه، یه سببش هم خود طبیعت فعل بدنه. فا این لنظام زبوله سببن غیر طبیعه و سببن هو طبیعه، سببی که غیر از طبیعت موکل به بدنه، همین طبیعت رایزی که تا حالا اسمش رو بردیم، همون صورت نوعیه. و ذالک سبب، اون سببی که غیر از طبیعت بدن است، هو الحراره، یعنی حرارت، چه حرارت غریزی باشه چه حرارت بیرونی باشه، که البته نوعا حرارت غریزیه، اون پیرمردی که داره بدنش لاغر میشه دیگه دویدن نداره که بگیم حالا از این طریق بدنش حرارت پیدا کرد، البته گاهی تبای دیگه عارض میشه، ولی نوعا حرارت غریزیه. و سببا هو الطبیعه، و سبب دیگری هم برای این نظام زبول هست که اون همون طبیعتیست که در بدنه، هو الطبیعه الفلامش الفلام حد ذکریست، یعنی همون طبیعت موکل به بدن. ولاشن بالعرض، این ولاشن بالعرض قید هر دو سببه، یعنی سببا بالعرض غیر طبیعه و سببا بالعرض هو الطبیعه. پابرهی هم نوشته، پابرهی مال مرحوم الاسماعیلی، اونم نوشته یعنی ان کلا من السبب این سبب لزول بالعرض، که بالعرض رو قید هر دو سبب گرفته. ولی کل من هما غایتون، هر کدوم از این دو هم غایت دارن، هر کدوم از این دو سبب، یعنی هم اون حرارت و هم اون طبیعتی که فل بدن است، هر دو سبب دارن، هر دو غایت دارن. بعدن میگیم مرکب من هما هم غایت داره، ولی کل من هما غایتون، فالحراره غایتش این است که رطوبت رو تحلیل ببرد و احالتها متحول کند، فتشبق المادته الیه علی النظام، ضمیر تشبق رو برمیگرده به حرارت، ضمیر الیه همونطور که تو پاورقی نوشته بدن نسخه قدیم هم هست برمیگرده به تحلیل، عبارت اینطور معنا میشه، پس این حرارت ماده رو مشتاق می کند به تحلیل علن نظام، منظمن ماده رو به تحلیل مشتاق می کند و ماده به سمت مشتاقون الیه طبیعی خودش که تحلیل است روان می شود، و ذالک غایتون، این تحلیل غایت است، غایت این ماده است که بر اثر این حرارت شوق پیدا کرده به این تحلیل، یا غایت بالعرض حرارت است. غایت ماده که میگیم یه مقدار تسامح داره، غایت حرارت بگیم بهتره، چرا؟ چون ماده که فاعل نیست، فعل انجام نمیده که غایت داشته باشه مگر به تسامح، اونی که فعل انجام میده حرارته، اون فاعله، پس او باید غایت داشته باشه، بنابراین غایت رو نسبت بدیم به حرارت نه به ماده، اگر به ماده نسبت دادیم اعتراف کنیم که تسامحه، و ذالک غایتون، این تحلیل غایت اون حرارته. اما توجه کردید حرارت این تحلیل رو به وجود نمیاره، حرارت داره کار خودشو میکنه که تغذیه باشه، این تغذیه منتهی به تحلیل میشه، پس حرارت مباشرتاً این تحلیل رو به وجود نمیاره، بالعرض و الواسطه داره به وجود میاره، پس سبب بالعرضه نه سبب به ذات. و طبیعت کتاب ما داره فت طبیعت درست نیست، و طبیعت درسته، واب میخواد. گفتیم فل حراره قایته ها، حالا میگیم و طبیعت قایته ها. دو تا سبب درست کردیم، که حرارت میده که طبیعت، حالا میگیم طبیعتی که در بدن است قایتش حفظ بدن است، ما امکن چجوری حفظ بدن میکنه؟ به این مددهایی که پشت سر هم میرسه مدد میکند بدن رو، به غذاهایی که تهیه شده تا اون تحلیلات ترمیم بشوند و بدن به حالت عادی برگرده. این مددها رو پی در پی میآورد و بدن رو از این طرف حفظ میکند. بعدها که بدن میخواد رو به ضعف بره، طبیعت این امدادش رو کم میکنه، بر اثر این که دیگه نمیتونه، توانای خودش کم شده، امداد رو کم میکنه. این کم کردن امداد سبب میشود. پس توجه کنید، طبیعت بلعرض داره باعث تحلیل بدن و لاغری میشه، نه به ذات. به ذات اینه که کارشو کم کرده، مقدار کاری که داره انجام میده محدود شده، وقت بلعرض باعث شده که اون مقداری که انجام نمیده، تحلیلی رو که ترمیم نمیکنه، تحلیل به حال خودش بمونه، تحلیلی رو که ترمیم نمیکنه به حال خودش بمونه و لاغری عارض بشه. پس طبیعت اون تحلیل رو ازاله نمیکنه، نه اینکه اون تحلیل ایجاد کنه. بنابراین سبب تحلیل نشده مگر بلعرض. و طبیعت لطیف البدن قایتش حفظ بدن است، ما امکن. به چطوری حفظ کنه؟ به امداد متعلق به حفظه، به سبب امداد بعد امداده. لیکن کل مدد یعطی فإن الاستمداد منه اخيرا يقع اقل من الاستمداد منه بديا. هر مددی که از جانب طبیعت می آید، استمداد از این مدد در اون مراحل آخری عمر کمتر از استمداد از اون مدد است بديا، یعنی در آغاز عمر. بديا یعنی ابتدا، در ابتدا استمداد از این مدد کامله، در اون اواخر استمداد کم میشه، مدد اگر هم بیاد اثر چندانی نداره. بله؟ بله، اینجا حالا لغت دیگره، بدیل هم درسته، بدیل هم درسته، بدیل هم درسته. لعلل تذکر فی العلوم الجزئیه، چرا این استمداد در آخرای عمر کم میشه؟ لعلل تذکر فی العلوم الجزئیه، به خاطر عللی که در علوم جزئیه ذکر میشه. علوم جزئیه نه که یعنی واقعا علم جزئی باشه، نسبت به علم طبیعی جزئی است. ابن سینا در طبیعت شفا داره حرف میزنه، کلماتش تو طبیعت شفاست. در طبیعت شفا طبیعت علم کلی حساب میشه، البته اگرچه نسبت به فلسفه الهی جزئی به حساب میاد، نسبت به اصل فلسفه جزئی به حساب میاد، ولی بالاخره نسبت به علوم مادون خودش کلیه. یکی از علومی که تحت طبیعی است علم طب. منظورش از علوم جزئیه همین علم طب یا چیزهایی که شاخه های طب به حساب میاد، منظورش اونه که جزئیان نسبت به علم طبیعی، علومی که نسبت به علم طبیعی جزئیان و از شاخه های علم طبیعی و شعب علم طبیعی حساب میشن. فیکونو ذالک الامداد، ذالک الامداد رو توجه کنید یعنی چی؟ یعنی این امداد اقل، ذالک الامداد بالعرض سببن لنظام زبول. این امداد اقل باعث میشود که این زبول با نظام خاصش پیش بره. این امداد هی کم میشه، زبول زیادتر میشه. خب امداد سبب ترمیمه، اما چون کم گذاشته شده بالعرض سبب لاغریه. بزداد سبب ترمیمه، اون تا چند کم گذاشته شده بلعرز سبب تحلیله. یعنی این تحلیل جبران نشده، نه این تحلیل ایجاد شده. همونطور که عرض کردم تحلیل رو این امداد ایجاد نکرده، تحلیل رو که ایجاد شده از بین نبرده. اصطلاحا میگیم سبب تحلیل شده، منتها سبب لعرف شده، یعنی ایجاد نکرده بلکه کاری نکرده که این از بین بره. ما در اینجا میگیم سبب تحلیل شده، منتها منظور اون سبب لعرف. خب توجه شدید دو چیز الان با هم همدست شدند، یکی حرارت، یکی طبیعت موجود فی البدن، مجموعاً زبول رو ایجاد کردن، ولی هر دو سبب لعرض بودند. یعنی اگه کار خودشون نگاه میکردید میدیدید که کارشون این نبود که لاغری ایجاد کنند. این دوتا نظامی رو برقرار کردن که اون نظام به سمت لاغری رفت. ما اون نظام رو این طبیعت جدید میگیم که این طبیعت فعلی داره انجام میده که این فعلش منتهی به لاغری میشود و او با شوق هم داره این کار انجام میده، شوق طبیعی، و به نظام هم داره انجام میده. میبینی که هیچ وقت تخلف نمی کنه، با نظم خاصی هم جلو میشه. همین سبب مباشر داریم که دیگه، همین طبیعت میشه سبب مباشر. اون دوتا با هم سبب بالعرض هن. از این دوتا با هم یه نظامی در میاد، اون میشه سبب مباشر، اون میشه سببی که سبب به ذاته. او یعنی فعل رو انجام میده تا اینکه لاغری ایجاد بشه، نه فعلی رو انجام میده و در کنارش لاغری درست میشه. حرارت کاری رو انجام میده در کنارش لاغری میامد، طبیعت در بدن کاری انجام میده در کنارش لاغری میامد، ولی این طبیعتی که الان ما داریم درست میکنیم این کاری انجام میده تا به لاغری منتهی بشه، نه کاری دیگری انجام میده لاغری در کنارش میاد. این اصلا از اول قصدش اینه که به طرف لاغری این بدن رو ببره، کارش هم انجام میده، درست هم انجام میده. پس این علت به ذاته و فعل هم انجام میده و فعلش هم قایت داره، قایتش هم مشتاق الیهش، منتهی مشتاق الیه به شابه طبیعی. فإن الذبول من حيث هو النظام ذو نظام و من حيث هو متوجه الى غايته فهو فعل الطبيعه و ان لم يكن فعلت و ان لم يكن فعل طبيعه البدن و ان لم يكن دو سرخط نوشته میشد. ذبول از این جهت که صاحب نظام است و از این جهت که متوجه به غایت است فعل طبیعت. اما کدام طبیعت؟ پاورقیتون که در نسخه قدیم هم هست، بی انظام هست، نوشته منظور طبیعت مطلقه، نه طبیعتی که فعل بدنه. طبیعتی که فعل بدنه غایتش زبول نیست، این همون طبیعتی است که الان عرض کردم که ساخته میشه که بله یه طبیعت مطلقا. مطلقا نه یعنی به معنای این که هر دو طبیعت شامل بشه، مطلق یعنی بیغید، مطلق یعنی بیغید. بعد خودش میگه وحیت طبیعت و تحلیل به ذات. ببینید بعدم میگه و هو التی هی سبب لزبول به ذات، سبب به ذات، سبب بالعرض نیست. این من توضیح دادم این طبیعت جدیدی که درست شده سبب بالعرض برای لاغری نیست، سبب به ذات برای لاغریه. مراد این طبیعت اینه که در اینجا طبیعتی که طبیعت جدید از حرارت و طبیعت ایجاد میشه. به قول من طبیعت جدید، منم هی دارم اشاره میکنم که این من اسمشو میذارم طبیعت جدید، اینو من اسمشو دارم میذارم طبیعت جدید، ولی واقعا طبیعت جدید نیست. همونطور که خودشون میگه ایشون اسمش گفته نظام. بله ایشون اسمش گفته نظام، اسمش طبیعت نذاشته. حالا در هر صورت ایشون میگه طبیعت مطلقه یعنی طبیعتی که طبیعت فعل بدن هم توش یه جوری دخالت داره، اون حرارت هم درش دخالت داره. این طبیعت مطلقی که میگه اینو میخواد بگه، یعنی مقایدش نکن به طبیعت فعل بدن. بلکه به یه طبیعتی که حالا اون فعل بدن توش داره دخالت میکنه، مطلقه به این معنا که نه که مطلقه یعنی چه طبیعت فعل بدن باشد چه طبیعت ساختگی جدید باشد، مطلقه به این معنا نیست. مطلقه یعنی طبیعتی که اون طبیعت فعل بدن هم درش بالاخره یه جوری هست، حضور داره، که معلومه چی دارم عرض میکنم. فإن الزهول من حيث هو ذو نظام. یعنی نه خود زهول، بلکه از این حیث داره این نظامه، فعل طبیعته. نمیخواد بگه که، میخواد بگه فعل طبیعته.
خودش
حالت نه که خودش به سوی توجه وقتی میاریم معطوف به یه چیز دیگه بودن، اما
متوجه
همین
خودش خواهد بود.
حالا علی حال کتاب ما واو داره، ولی اگر واو نداشتیم میگفتیم زو نظام متوجه الی غایت، ولی واو داریم. من نسخه رو مراجعه نکردم نسخه ببینم که واو داره یا نداره. حالا اگر بله زون نظامین باشه و متوجهون به لحاظ نظامش، زبول به لحاظ این نظام متوجه هست الاغایته، یعنی نظام متوجهه، بله زبول خودش میخواد قایت بشه نه که متوجه الاغایتین بشه. بله فإن الزبول فعلون فعل طبیعه یعنی طبیعت مطلق، و این لم یکن فعل طبیعت البدن، ولی این زبول فعل طبیعت بدن نیست مگر بالعرض، گفتیم بالعرض فعل طبیعت بدن هست ولی به ذات فعلش نیست. خب دنباله بحث ایشون اینطوری میگه، میگه که این زبول حالتیست که بر طبیعت فعل بدن، برای طبیعت فعل بدن حاصل میشه، ولی ما نگفتیم هر حالتی که برای فاعل پیدا شد غایت است، گفتیم هر فعلی که فاعل داشته باشد منتهی به غایت میشود، نگفتیم که هر حالتی که برای فاعل پیدا شد یا برای فعل پیدا شد بگو این حالت غایته. ما گفتیم فعل باید غایت داشته باشه، ولی نگفتیم هر صفتی که برای فعل پیدا شد او رو بگو غایت. این طبیعتی که فعل بدن است فعل دارد و اون فعلش هم غایت داره، یه حالتی هم در کنار این فعل میاد، نباید بگید که این حالت غایته. بله اگر فعل به خاطر این حالت انجام شده بود بگید که این حالت غایته، ولی صرف این که این حالت پیدا شده که نمیتونید بگید پس این حالت غایت این فعله. توجه میکنید طبیعت داره کار خودش انجام میده، زبول هم در کنار این کار داره انجام میگیره، حالتیست که عارض میشه بر این بدن. ما نگفتیم که هر حالتی که آمد غایت این فاعله، گفتیم این فاعل باید غایت داشته باشد، غایتش هم داره، طبیعتی که فعل بدن است غایتش داره، منتها الان ضعیفاً داره اون غایت ایجاد میکنه، غایتش حفظ بدنه، اونو داره ضعیفاً ایجاد میکنه. اون طبیعت دیگری که الان درست شده اون داره فعل انجام میده و فعلش هم منتهی میشه به زبول، زبول غایت او هست، ولی حالتیست که بر بدن عارض میشود و غایت طبیعت فعل بدن نیست. اینجور نیست که هر چیزی که هر حالتی که درست بشه غایت باشد، بنابراین این حالتی که الان در اینجا عارض میشه غایت نیست. بله طبیعت بیرونی، حالا من گفتم طبیعت بیرونی نه، بیرونی که گفتم قاصر اسمشو گفتم، چند بار تاکید کردم که اسم خوبی نیست، گفتم طبیعت بیرونی و گفتم قاصر و بعد تأکیدم کردم که اسم خوبی نیست، طبیعت درونیه بیرونی نیست، برای توضیح من این طور رو کردم. و نحنو لم نزمن که هر حالی که برای امور طبیعی اتفاق بیفتد واجب است که غایت طبیعتی باشد که در اون امور طبیعی هست، بلکه قلنا که هر طبیعتی که کار خودش را انجام میدهد انما یفعل اون کار را لغایت که برای طبیعت هست. ما گفتیم هر فعلی غایت دارد، نگفتیم هر حالتی که اتفاق افتاد غایت است. گفتیم طبیعت فعلی که انجام میدهد به خاطر غایتی است که برای این طبیعت است، اما فعل و غیره ها فقط لا یکون و لغایت لها. فعل و غیره ها توجه کنید، طبیعتی که فعل بدن است زبول انجام نداد، اون طبیعت دیگه داره زبول انجام میده، اون طبیعت دیگه غیر طبیعتی است که فعل بدنه. حالا معنا ندارد که کاری رو که غیر داره انجام میده و نتیجه رو که غیر داره با کارش میگیرد ما غایت برای این طبیعت فعل بدن قرار بدیم. این طبیعت فعل بدن خودش باید کار انجام بده، خودش باید غایت کارش رو ترتیب کند، اما اینکه دیگری کار انجام بده و غایتی پیدا کنه، غایت اون رو ما به گردن این طبیعت فعل بدن بذاریم درست نیست. الان اون طبیعتی که داره به دنبال لاغری میره کار خودش رو داره انجام میده، غایتش هم که لاغری انتخاب میکنه. معنا نداره که ما این لاغری رو کار غایت طبیعت فعل بدن قرار بدیم. شما یعنی مستشکل در بین اشکالاتش گفت که باید این لاغری رو شما غایت این طبیعت قرار بدید، موت و هرم و امثال اینها رو باید غایت قرار بدید. ما الان داریم جواب میدیم، ما که ضامن نشدیم که فعل دیگری رو غایت قرار بدیم برای فعل یکی دیگه. این لاغری غایت است برای این طبیعت، نه برای طبیعتی که فعل بدنه. خب مطلب تمام شد. ول موت و تحلیل سر سطره. این جواب دومه برای اشکال که من دیروز بهش اشاره می کردم. نتیجه سیر قبلی هم میتونید بگیریدش، یه جواب مستقل هم میتونید بگیرید. حالا الان توضیح میدم که یه جواب مستقل هم بتونه بشه. ما در دیروز گفتیم که مستشکل میگه اینا این هرم و زبول و فساد و امثال ذالک خیر نیستند و لذا نمیتونن غایت قرار داده بشن. طبیعت به سمت خیر روان است، منتها بدون اراده، و همیشه طبیعت گفتیم حرکتش به سمت کماله. توضیح هم دادیم حرکت قصری میتونه به سمت کمال باشه، میتونه به سمت نقص باشه، بستگی داره به اینکه خواسته چی اراده کرده. حرکت ارادی همچنین میتواند به سمت کمال باشه، میتواند به سمت نقص باشد، منتها اون مرید اون نقص رو کمال دیده که حرکت میدهد به سمت اون نقص. و گفتیم حرکت طبیعی همیشه باید به سمت کمال باشه، یعنی همیشه طبیعت خیر رو در نظر داره، در نظر داره یعنی در نظر طبیعی ها، نظر ارادی از نمی کنه. طبیعت همیشه خیر رو در نظر داره و به سمت خیر سوق میده. و این امور شرند، چون شرند نمیتوانن غایت طبیعت باشند. این حرفی بود که مستشکل گفته بود. جوابی که ما دادیم این بود که شما کل نظام رو نگاه بکنی میبینی این لاغری، این فساد بدن، این موت، امثال ذالک شروع شر نیستند. بله، اگر همین مقطع خاص رو نگاه کنی، کل نظام رو ملاحظه نکنی، میبینی که شری درست شد. اما اگر کل نظام رو نگاه کنی میبینی شری در کار، بلکه این موری که داره اتفاق میفته همه نافعه. چه توضیح دادم دیروز، ناف کل نظام یعنی همین نظام دنیا، یا کل نظام یعنی نظام دنیا و آخرت. اگر نظام دنیا و آخرت رو ملاحظه کنی تمام این اموری که داره اتفاق میفته همه رو خیر میبینی و هیچ اشکال نمیگیری که اینها غرض طبیعت باشند، هدف طبیعت باشند. و الموت و تحلیل و زبول و کل ذالک، یعنی اینها و بقیه چیزهایی که از این قبیلن، و این لم یکن قایتا نافعتا بالقیاس الى بدن زید، بالقیاس به این مقطع جزئی نسبت به این بدن زید خیر نیست، نافع نیست. فهوه یعنی ولاشن هوه، فهوه قایتون واجبتون فی نظام کل، در نظام کل نه تنها خیره، واجب هم هست، باید اتفاق بیفته. وقد اومن و الازالج فی ما سلف، و علم که به حال نفس سیونبهو که علا قایتن فی الموت واجبته. اگر علم و نفس رو بخونی اونجا متوجه میشه که موت چه غایت مفیدی است. الان فکر میکنی که یک امر مضری است یا لااقل خالی از نفعه، اما وقتی اون علم و نفس رو بخونی و ببینی اونجا چه چیزایی گفته شده، متوجه میشه که موت غایتی است واجب، نه تنها خیر بلکه واجب. و علم که به حال نفس تو را آگاه میکند بر غایتی که در موت هست، که این غایت واجب است، باید انجام شود، و غایاتی هم در تناسب ضعف است که اون غایت هم واجب است. تناسب ضعف یعنی ضعفی که به طور متناسب پیش میره، یا ضعفی که در ابدان مختلف مناسب همون ابدان مختلف. توجه کنید دو جور معنا کردم، تناسب ضعف در یک بدن یا تناسب در ابدان مختلف. هر بدنی به نسبت خودش رو به ضعف میره، یا بفرمایید یک بدن به نسبت زمانهای مختلف رو به ضعف میره، و همه این ضعف ها که حاصل میشن تناسب دارن، یعنی روی نظام پیش میرن. غایاتی در این تناسب هست که این غایات واجب هم هستن، باید انجام بشن. در علم و نفس اینا مطالبی که گفته شده، شما اونها رو متوجه بشید، از این اشکالاتتون صرف نظر میکنید. پس این که گفتید این امور رو نمیتوانیم غایت قرار بدهیم زیرا که خیر نیستن، اشتباه کرد. اینا خیر هست، میشه غایت قرار بده. توجه کردید من این جواب مستقل قرار دادم، به فرمایش شما میشه جواب دنباله جواب قرار بدیم. جواب اینطور شد، جوابی که من بهش منتهی شدیم این شد که این زبور و امثال زبور غایتن برای اون طبیعت دیگر که غیر از طبیعتی که فل بدنه. معترض میگه اگر غایت او هستن باید خیر باشند، اگر غایت او هستن باید خیر باشند، چون هر امر طبیعی به سمت خیر روانه و غایتی رو که خیر است در نظر گرفته، پس باید این زبور خیر باشد نسبت به بدن تا این طبیعت جدید که غیر از طبیعت فل بدن است این خیر رو تعقیب کند. جواب اینه که بله خیره، فی نظام کل خیره، ولو در مقطع خاص خیر نباشه ولی فی نظام کل خیره. توجه میکنید که این والموت و تحلیل و زبول رو میتونیم جواب مستقل قرار بدیم، همونطور که من قرار دادم میتونید دنباله جواب قرار بگیرید، هر دوش درست. شروع رو نسبت به نظام کل بسنجید یه دونه شرط جا خاجم این جواب میده، جواب بسیار بلندیه، و تمام مشکلات شر رو با همین جواب میشه حل کرد، که خواجه اول شر رو در جهان توجیه میکنه، بعدن آخر میگه و فی نظام الکل یه دونه شر موجود نیست، و درست میگه در نظام کل یه دونه شر موجود نیست. میبینید که مثلا فرض کنید این آدم مبتلا به یه بلایی شد، خب جستجو کنید ببینید چه کاری کرده که مبتلا به بلایی شد، این جزای همون کارشه. ما این شر رو با این آدم ملاحظه میکنیم، این اتفاق رو با این آدم ملاحظه میکنیم، میگیم شره. خب ببینین قبلا چه کار کرده، اگه ببینین قبلا چه کار کرده میفهمی که این اتفاقی که براش افتاده خیلی هم خوبه، یا اگر کاری قبلا نکرده ببین بعدا چه جزایی بهش میده، با اون جزا مقایسه کن میگه خوبه. اینطور نیست که ما قبل و بعد رو ببریم همینطوری نگاه کنیم، ما این کار داریم میکنیم، ما قبل و بعد رو میبریم همینطوری نگاه میکنیم میگیم شر شد. قبل و بعد رو باقی بذار، این شیعی که داره اتفاق میفته با قبلش مقایسه کن، با بعدش مقایسه کن، هر وقتی مقایسه کنیم این اصلا شرعی نیست. لذا اونایی که قبل و بعد رو میبینن میگن ما رأیت الله جمیل، اصلا اونا شرعی نمیبینن در جهان خفت. بله. نه همون نسبی بودنش رو میخوام ارز کنم بعدم خیلی.